میدان شد. این اظهارات و شکایات در حال مطرح می شود که گروه کارشناسان سازمان ملل متحد و ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان نیز از طالبان خواستند که اعدام ها و مجازات بدنی در محضر عام را متوقف کنند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه که به تاریخ 17 اپریل در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده، به شمول اعدام 4 تن در ولایت فرا، نیمروز و بادغیس در روز جمعه هفته گذشته، شلاق زدن و مجازات متهمان در محلات عام را غیر انسانی خوانده و افزودند که این برای آنها قابل قبول نیست. این گروه ابراز نگرانی کرد و گفته که مشخص نیست که آیا حکومت طالبان این تطبیق این احکام عمر، سلامت فکری و ذهنی افراد متهم و دیگر موارد اساسی را در نظر میگیرند یا خیر. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این اعدام ها گفته که تطبیق حکم اعدام در محضر عام هرگز حتی با گفته آنها با دلایل دینی قابل توجیه نیست. آنها گفتند که اعدام ها وحشت را افزایش می دهد و خشونت ها را در جامعه حساسیت زدایی می کند. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه یک سیا تویتر سابق خود با بازنشر این بیانیه تاکید کرده است که طالبان باید فوراً این اعدام ها و مجازات را متوقف کنند و ای تاکید کرده که عمومی ساختن اعدام ها غیر قابل قبول است. با اساس اعلامیه استر محکمه طالبان از آغاز سال 2025 حداقل 213 نفر، 169 مرد و 44 زن با گفته آنها مورد مجازات بدنی قرار گرفتند. بر اساس این اعلامیه طالبان از ماه اگست سال 2021 تا کنون 10 نفر را در سراسر افغانستان اعدام کردند. حکومت طالبان این اعدام‌ها را قصاص نامیده و آن را نوعی از احکام اسلامی برای رسیدن به عدالت می‌دانند. طالبان به تاریخ 11 اپریل در 3 ولایت فرا، بادغیس و نیمروز 4 نفر را در یک روز اعدام کردند که این بالاترین آمار رسمی اعدام در دومین دوره حکومتشان بوده. این اعدام‌ها واکنش‌های بسیار از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما یکی از اداراتی است که با آن واکنش نشان داده است. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد بیانیه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار نظر نکرده، اما چند روز پیش ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر آنها در یک نشست در کندهار گفت یکی از دستورات شریعت همین است که ما قصاص را عملی میکنیم. با همین ترتیب وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که با تاریخ 16 اپریل در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرد، اظهارات یانما را بی خبری از قوانین شرعی و اسلامی خواند و گفته که این اعدام ها را پس از تصمیم دقیق محاکم سیگانه برای جلوگیری از سایر جنایات مشابه و تطبیق احکام الهی اجرا کرده است. این در حالی است که برخی از فعالان حقوق بشر تطبیق این احکام را نه تنها در کاهش جرایم و جنایات مفید نمیدانند، بلکه به گفته آنها به افزایش سختگیری و خشونت ها در جامعه کمک میکند. شهرزاد اکبر رئیس یک سازمان حقوق بشری به نام رواداری بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
ملای عام و اعدام ها اونها نمیتونه که به کاهش جرم منجر شود. اجرای مجازات در ملای عام نه تنها که به کرامت انسانی افرادی که مجازات میشن آسیب میرسانه، بلکه خشونت در جامعه ترویج میکنه، عادی سازی میکنه مجازات سالمانه که یه واقع در از مدت میتونه که برای جامعه داشته باشن که نظام عدلی و قضایی تحت تسلط طالبا یک نظام قضایی منصفانه و شفاف نیست.
قابل ذکر است که پیش از این بسیاری از سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد از طالبان خواسته بودند تا از این نوع مجازات دست بردارد و عدالت را از طریق یک سیستم قضایی اصولی و قانونی برای جلوگیری از جرایم تأمین کنند.
برخی از منابع محلی و مردم عام در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح‌های سبک و تجهیزات نظامی همچنان فعال هستند. حتی برخی از آنها به ما گفتند که هنگام نیاز از این بازارهای سیاه سلاح خریداری کردند. طالبان در این باره چه میگویند؟ در گزارش سنا کاکر.
دیزت پولیگی خاص کر پولیگی کود بازار کن دیزت قرصای و خخلی خلاف و شروع.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. او به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروبار مخفیانه سلاح‌های سبک، تجهیزات و وسایل نظامی در چندین بازار مختلف این ولایت و آن سوی دورهم صورت می‌گیرد.
بله، این سلاح‌ها به ویژه در بازار بتیکود زیاد فروخته می شود. آنها اکثرا تجارتی این وسایل را انجام می دهند. در این وسایل تفنگچه ها نیز وجود دارد. مردم به طور مخفیانه سلاح می خرند و می فروشند. بیشتر آنها با طالبان ارتباط دارند. بیشتر این سلاح‌ها از منطقه سسوبی ولسوالی دوربابا می آیند. معمولا پول اینجا داده می شود و سپس تحریکیان به آنها از ولسوالی دوربابا می آورند. حتی مردم در ولسوالی مومندره آن را به طور مخفیانه در بعضی از لاری ها به آن طرف انتقال می دهند.
اما او هیچ سندی برای اثبات ادعای خود را نکرد و رادیو آزادی نیز به دلیل عدم دسترسی به منطقه نمی تواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ادعاهای مبنی بر خرید و فروش این گونه سلاح‌ها و تجهیزات نظامی در بازارهای سیاه و مخفی نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در بغلان ولایت شمالی افغانستان نیز وجود دارد. یکی از باشندگان این ولایت که ریاست یک مؤسسه در کابل را بر عهده دارد در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اخیراً از این بازار سلاح خریداری کرده است. وی به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش افزود:
چند روز پیش میخواستم برای امنیت خودم سلاح بخرم، چون ما زیاد سفر میکنیم. آزاد نیست اما پیدا میشود. بازار ندارد اما افراد هستند که به طور مخفیانه به فروش میرسانند. از بازار سیاه اسلحه خریدم و بعدا جوازش را گرفتم. بنابراین هر کس که نیاز دارد میتواند به راحتی آن را به دست بیاورد.
او نیز هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد. این ادعاها در مورد وجود بازارهای سیاه خرید و فروش سلاح و تجهیزات در افغانستان و دسترسی آسان به آنها در حال مطرح می شود که سازمان علمی و تحقیقاتی مستقر در ژنو موسوم به سروی اسلحه‌های کوچک یا سمال آرم سروی در یک تحقیق تازه خود که به تاریخ 3 اپریل در سایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده گفته است که علی‌رغم مبارزه گسترده و سیاست‌های قوی طالبان برای جلوگیری از تسلیحات غیرقانونی پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان، تحقیقات آنها از سالهای 2022 تا 2024 نشان می‌دهد که هنوزم در مناطق مختلف افغانستان و ویژه در شرق و جنوب شرق از جمله ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و برخی ولایات دیگر و در مناطق مرزی با پاکستان بازارهای باز یا سیاه برای فروش سلاح‌های سبک، تجهیزات و تدارکات نظامی وجود دارد و قاچاق آن صورت می‌گیرد. بر اساس این تحقیق، این سلاح‌ها و تجهیزات که اکثرا از شوروی سابق به جا مانده و در زمان جمهوری مخلوع توسط ناتو به سربازان توزیع شده بود، در جریان سقوط افغانستان توسط طالبان در سال 2021 پشت سر گذاشته شده و در جریان قاچاق همین اسلحه به دست جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP و القاعده رسیده است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان ادعای بازارهای سیاه و قاچاق این سلاح‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که از کاروبار هر نوع سلاح‌های غیرقانونی جلوگیری کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که سمره اسلحه دی که
سلاح‌های سبک و سنگینی که در افغانستان از خارجی ها به جا ماندند، همه منافع امنیتی ملی ماست. ما از آنها به شدت محافظت می‌کنیم. در 3 گذشته تصفیه صورت گرفت و تمام سلاح‌ها جمع‌آوری شده است. سلاح‌های مورد نیاز در 3 وزارتخانه مهم امنیتی استفاده می‌شود. بقیه همه نگهداری می‌شوند. هیچ کس اجازه ندارد بازار اینها را داشته باشد یا از کشور خارج انتقال دهند. جداً ممنوع است.
عبدالمتین قانی میگوید که میپذیرد در برخی مکانها برخی افراد به طور مخفیانه و محدود کاروبار این سلاح‌ها را انجام میدهد، اما تاکید میکند که به زودی علیه آنها اقدام میشود. برخی آگاهان امور معتقدند که اگر جلو قاچاق و تجارت این سلاح‌ها گرفته نشود، نه تنها منطقه و جهان را تهدید می‌کند، بلکه به گفته آنان افغانستان نیز در آینده نزدیک با چالش‌های امنیتی جبران ناپذیر مواجه خواهد شد. حکمت الله اعظمی، محقق و عضو انستیتیوت مطالعات صلح و منازعه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
تو از افغانستان که حال در افغانستان سلاح‌های زیاد بجا مانده. اگر از این سلاح‌ها در منطقه و یا کشورهای همسایه کار گرفته شود، بدبختانه این کار باعث بدنامی افغانستان می شود. باید جلب آن گرفته شود. راه‌های جلوگیری از آن این است که طالبان تصمیم قوی بگیرند که این سلاح‌ها را به فروش نمی رسانند و یا آن را به متحدین خود نمی دهند. اگر جلوگیری نشود، در هر کشوری که این سلاح‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، در آینده این کشور در افغانستان مداخله خواهد کرد.
این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که اخیراً چندین مقام ارشد پاکستانی در نشست های مختلف از جمله در جلسات شورای امنیت سازمان ملل ادعا کردند که سلاح های مورد استفاده در حملات آزادی خواهان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در این کشور از افغانستان به آنجا رسیده و بر اساس ادعای آنها این سلاح‌هایی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان به جا گذاشتند. ادعاهایی که قبلا طالبان و محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی آن را تکذیب کرده بود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اخیراً به تاریخ 14 اپریل در شبکه اکس خود در واکنش به این ادعاهای پاکستان گفته است که این بیشتر سلاح‌هایی است که در طی 20 سال گذشته در زمان تأمین تجهیزات نیروهای آمریکایی از طریق بنادر پاکستان به ویژه کراچی دزدیده شده و بعداً در بازارهای سیاه این کشور خرید و فروش شده است. برخی از کارشناسان امنیتی از جمله نثار احمد شیرزی پیش از این در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بود که صدها کارخانه اسلحه سازی در مناطقی از پاکستان وجود دارد که به گفته آنها سلاح‌های مشابه سلاح‌های آمریکایی تولید می‌کنند. بر اساس تحقیق سازمان علمی و تحقیقاتی Small Arms Survey که در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شده است، ارزش سلاح‌های سبک به جا مانده از نیروهای خارجی در افغانستان از سال 2025 تا 2021 به تنهایی بالغ بر 41.49 میلیون دلار است. نه تنها پاکستان و برخی کشورهای منطقه بلکه ایالات متحده نیز در مورد این تسلیحات ابراز نگرانی کرده و به دنبال بازپسگیری آنهاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این با اشاره به رژه نظامی سالانه طالبان گفته بود که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را عصبانی می‌کند و بارها تهدید کرده که این سلاح‌ها را پس می‌گیرد. ماه گذشته او حتی در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده ممکن است برای بازپسگیری برخی از این تسلیحات تلاش کند، اما او گفت که بسیاری از این سلاح‌ها کهنه شده‌اند. هرچند برخی از مقامات نظامی پاکستان از این موضع رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده و حتی برخی از مقامات بلندپایه هر دو کشور در این مورد صحبت کردند، اما یک مقام ارشد دولت طالبان که نخست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی یک مرمی را هم به آمریکا پس نمی‌دهند. بر اساس گزارش‌های بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار و تعداد از رسانه‌های آمریکایی، نیروهای ناتو از جمله ایالات متحده که در 20 سال گذشته در افغانستان بودند، در زمان خروج از افغانستان در ماه اگست سال 2021 به ارزش 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و سلاح‌های سبک و سنگین از خود در افغانستان به جا گذاشتند که به دست طالبان افتاده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. نگرانیم به خاطر این تکثیران ها بود که بسیار در جنجال هستند. اگر مترای شخصی نباشد این تکثیر پورا کردن بسیار سخت از مردم ماشاءالله زیاد است. دیگه کسایی که اقتصاد ندارن اقتصادشون خراب است، یا چه قسم مترای خود تکثیر جور کنن، چه قسم رنگ کنن. او یک تکثیر رنگ کردن 60,000 تمام میشه. مترای شخصی را که دیدن پارچه میتن، یک رو پا کار نکو 50 روپا برازوا بتی یا 60 روپا بتی. این خب بسیار ظلم از بقیه مردم. دیگه از شما خواهش میکنم امی مشکل ما را در جریان بانین. مردم یک روپا به خوردن پیدا نمیکنه، 60,000 از کجا پیدا شده که موترها را رنگ و تکسی جور کو. نامشان امارت است که بسیار لاف میزنن خو و مردم مزاحمت میکنن زیاد.
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همه جه خیمه خود اوار کرده همیشه و همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از نگاه نمیکنه که این موتر شعرها از باش همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سره گوسو کنو همیشه و ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها میزنه همی های بیستانشه میکشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه، دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتانه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما می باشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی رغم محدودیت های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت های ورزشی ای بانوی جوان چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده، بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته. و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر بر ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زن‌های افغانستان، دخترای افغانستان می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشن. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخارات که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده. و یکی دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار از زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش را کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یکی از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ایرا یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیت نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیت نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و به یاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگی را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همینجا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفته میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس 14 ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعاتی داشتم. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یک از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری، اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امینی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد، بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امینتری را برای درمان سرطان این خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مخترعی سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری میباشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش میباشه، که شکردخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم میباشه و همچنان یک از درس‌های دیگه‌ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سی سوال پاسخ بتین، که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده. این سه سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدن در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شما میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه و شکردخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایره می آموزه که ایمان به خود، تلاش و بیوقفه و عشق به علم می تانه هر رویای را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و ما می تانیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمی تانه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوار هستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.